Now we're turning in the Word of God to the passage that we read in John's Gospel and the fourth chapter.
اکنون به کلام خدای زنده دقت می‌کنیم. به انجیل یوحنا و فصل چهارم. انجیل به روایت یوحنا در فصل چهارم. ما به این واقعه نظر می‌کنیم که از بخش‌های معروف کتاب مقدس هست در مورد دیدار خداوند ما از یک زن در سامره و این گفتگو که یکی از گفتگوهای بسیار مهمه و در واقع نجات بخشه برای این زن سامری. به علاوه من مطمئنم که اکثر شما میدونید که خداوند ما در حال حرکت هست، در حال سفره، حرکت میکنه از ناحیه یهودی یعنی در جنوب به سمت جلیله که در شمال هست و شما میدونید که بین این دو مکان ناحیه سامره وجود داره و به علاوه میدونید که یهودیان با سامریان هیچ مراوده ای نداشتن. این واقعه تاریخی است. دلیلش از لحاظ تاریخی این هست و شما میدونید که سالها قبل از این واقعه آشوریان که دشمن یهود بودن به اون نقطه حمله کردن و شهروندان یهود رو از سامره به اسارت بردن و به جای اون یهودیان مردم این رو از کشورهای دیگه آوردن، کسانی رو که اسیر کرده بودن و غیره میارن به اونجا و به جای یهودیان در اونجا زندگی میکنن. پس کسانی که در اونجا هستن با تعداد کمی از یهودیانی که در اونجا هستن با هم کم کم ازدواج میکنن و یک جامعه رو تشکیل میدن که مقلته ای هست از یهودیت و بت‌پرستی. و یهودیان واقعی از این سامریان نفرت داشتن، کسانی که جدید هستن و به اون منطقه اومدن و اونها رو سامری میدونن و ضدیتی هست بین یهود و این افراد سامره و از اونها نفرت داشتن. و خداوند ما وقتی که سفر میکنه به این ناحیه میرسه، به ناحیه سامره. سفر معمولی از ناحیه اردن عبور میکنه، از شرق ناحیه شرقی که ضرورتی نداره به سامره عبور کنه، اما خداوند به اون ناحیه میاد. پس این پس زمینه این واقعه هست و اتفاقی که روی خواهد داد. در اونجا یک چاه وجود داره، چاه یعقوب، و به ما گفته شده که خداوند ما عیسی مسیح ضرورت داشت یا لازم بود که از سامره عبور کند. اینو در آیه 4 میخونیم، لازم بود که از سامره عبور کند. واژه‌ای که ترجمه شده لازم بود، واژه جالبی هست در زمان یونانی. نه به این که اون راه ساده تری هست و یا راه کوتاه تری هست که از سامره عبور کنه، چون که ممکنه راه کوتاه تری باشه، اما وقتی که در اینجا میخونیم لازم بود که از سامره عبور کنه، هیچ ربطی نداره به جغرافیای منطقه، هیچ ربطی نداره به زمان، هیچ ربطی نداره به ضروریات سفر. ضرورت اینه که خدای زنده و حقیقی ضرورت داره تا این کار رو انجام بده. لازم بود تا خدای زنده از سامره عبور کنه، این هدفمند بود تا خداوند به اون منطقه بیاد. خدای زنده مقدر داشته حتی قبل از اینکه جهان آفریده بشه، از پیش مقدر داشته بود و ضرورت داشت که خداوند ما عیسی مسیح از سامره عبور کنه. این بخشی از این حقیقت هست که خداوند ما عیسی مسیح مأموریتش از سوی خدای زنده بود. او برای یک مأموریت به این جهان اومده بود و این رو ما میخونیم که وقتی که او رو دیدن در کودکی و در معبد بود، گفت من به دنبال کار پدرم هستم. و این رو در انتهای خدمت زمینیش هم میخونیم که یوحنا میگه من کاری رو که پدرم به من داده بود به کمال رسوندم. خداوند ما عیسی مسیح به این جهان اومد با یک نقشه و برنامه و یک ضرورت و یکی از اونها عبور از سامره بود. یعنی این بخشی از اون نقشه خدای زنده است، مقدر داشته شده بود از ازل اون هدفی که تغییر ناپذیره که خدای زنده در جسم مسیح از سامره عبور کنه. و این هدف خداوند مطلبی رو بر ما آشکار میکنه، اینکه اراده خداوند برای رستگاری قوم خودش چگونه هست. و در اینجا به عنوان مثال شما نشستید و این کلام رو گوش میدید. هیچ کم از ما بر حسب شانس و اتفاق به اینجا نیومده، بلکه نقشه خداونده. هدف خداوند از ازل چنین بوده که هر یک از ما در این لحظه در این مکان باشیم و این کلام رو بشنویم. و شاید بخشی از اون نقشه نجات بخش خداوند در این بود که کسی از شما به این مکان بیاد و خدای زنده و حقیقی رو بشناسه. همون خدایی که این زن سامری رو او رو شناخت سالها قبل. یک هدف مطلق وجود داره. این وقایع کاملا هدفمنده و بر حسب شانس و اتفاق نیست. خداوند ما از اون منطقه عبور میکنه و به این شخص خاص میرسه. یک زن که در اون مکان هست. در اون مکان زنان بسیاری بودن. پس میبینید خداوند ما با تک تک افراد برخورد میکنه به شکل خاصی. و یکی از ویژگی های خاص مسیحیت این هست که خداوند انسانها رو تک تک میجویه و اونا رو فرا میخونه. کتاب مقدس به ما میگه که همه ما به شباهت خدای زنده آفریده شدیم. و خداوند یک شخصه. یک خدای واحد در سه شخص. پس خداوند یک شخصه، یک ذات داره، یک خصوصیت داره. و هر یک از ما یک خصوصیت شخصی ویژه داره. و این بسیار ارزشمنده. بسیار گرانقدره. این هدیه ای است که خدای زنده به ما بخشیده. و به یک عنوان ما زنان و مردان آزادی هستیم، آفریده شده به شباهت خدای زنده. و اینا برای نیکی جامعه است که هر یک از ما باید برکتی برای دیگران باشه. پس خداوند یک برنامه داره برای انسان ها و نزد یک شخص خاص میاد. و به علاوه در اینجا این واقعی هست که جهانی هست که در اینجا برای ما ثبت شده. بله خداوند میاد نزد این زن خاص، یعنی اون زنی که در سامره است. اما وقتی که میخونیم از نتیجه این دیدار با این زن و اون گفتگویی که صورت میده با خداوند ما عیسی مسیح، انجیل به اون مردم سامره میرسه. و اونجا نیز تصویر رو میبینید که ابتدا یهودیان و بعد سامریان، یعنی غیر یهودیان، به بقیه جهان انجیل میرسه. پس خداوند به تک تک انسان نظر داره و همچنین این انجیل برای همه انسان هاست. بله خداوند تک تک ما رو فرا میخونه. بله و در این حال هر کس که بیاد نزد خداوند پذیرفته میشه. هر کس که ایمان بیاره نجات میابه. هر کس که پی ببره که گناهکاره و نیاز داره به نجات و احساس کنه که یک ایراد اساسی وجود داره و درک کنی که گناهکاره، که گناه درش هست و دریابه که در کثافته و نمیتونه خودش رو نجات بده و بیاد جویای خداوند عیسی مسیح بشه، هر کس که بیاد خداوند او رو دعوت میکنه، میگه بیایید نزد من همه کسانی که اندوه بارید و این بار سنگین بر دور شماست و من به شما آرامش خواهم داد. پس هم انجیل هم برای تک تک افراده و هم به همه انسان ها میرسه، همه رو دعوت میکنه. خداوند از ضرورت داشت تا از سامره عبور کنه. این بسیار خوبه که واعظین و همچنین هر یک از ما وقتی که یک بخش از کتاب مقدس نگاه میکنیم ابتدا دعا کنیم تا ببینیم خداوند چه میگه. و این بسیار مفید است. باید ببینیم که مفسرین چه میگن در مورد اون بخش. عنوان مثال کلوینی که از مفسرین کتاب مقدسه و من نگاه کردم ببینم کلوین چه میگه در مورد این واقعه که لازم بود خداوند ما از سامره عبور کنه. و جان کلوین میدونید وقتی که تفسیرش رو مینویسه گاهی ما رو میاره به حضور خداوند فرای چیزهای زمین. ذهن و اندیشه شما رو میاره تا به چیزهایی فکر کنید که ازلیه، آسمانیه، فرای چیزهای سطحی و دنیویه، بلکه چیزهای آسمانی. و سوی دیگه او میتونه ما رو پایین بیاره، فروتن کنه و به شکل عملی فکر کنیم به چیزهایی که دوربر ما هست. زیرا این انجیل در مورد ابدیت هست، در مورد ازلیت هست، همچنین در مورد زندگی روزانه، زندگی که ما باید روز به روز در این جهان بگذرونیم، وظایف روزانه ما، مشکلات روزانه ما، اندوها و دردهای روزانه ما. پس کتاب مقدس مربوط به زندگی. و اونچه که کلوی میگه چنینه، او به ما یادآوری میکنه که اولین دعایه این بخش که ما به سرعت ممکن از اونها بگذریم، و چون خداوند دانست که فریسیان مطلع شدند که عیسی بیشتر از یحیی شاگرد پیدا کرده تعمید میدهد، با اینکه خود عیسی تعمید نمیداد بلکه شاگردانش، یهودیه را گذارده باز به جلیل رفت. و دلایل عملی وجود داره که خداوند چرا باید به اون ناهی میمد. فریسیان عصبانی بودن از اون اتفاقی که داره میفته، و عیسی شاگردان زیادی پیدا کرده و میخوان او را ساکت کنن، ولی ازا خداوند گویی از دست اونا فرار میکنه برای اون زمان. و بعد کلوین در این زمینه تفسیر میکنه و چنین میگه: در کل خدمت زمینی خداوند ما عیسی مسیح، او داره هدف خداوند رو اجرا میکنه. در کل زمان خدمت زمینیش به دنبال گمگشتگانه تا اونها رو وارد ملکوت سازه. در تمام خدمت زمینیست عیسی مسیح اراده پدرش رو به انجام میرسونه. و زمانی هست که در اراده خداوند، خداوند گویی نمیتونه یک سری کارهایی رو انجام بده، و یا حکیمانه نیست تو اون کارو انجام بده، و یا زمانش نیست تا یک سری کارا رو انجام بده. البته خداوند میتونست این کارو انجام بده. و به اون فریسیان میگه: من هیچ اهمیتی به شما نمیدم و من در اینجا میمونم و به تعمیدم ادامه میدم، به کارم ادامه میدم. البته فریسیان بلافاصله قصد قتل او رو داشتن. اما خداوند اگر اینجا مانعش میشن، سامریان وجود دارن که منتظر شنیدن انجیل نجات بخش هستن، انسانهای دیگه هستن در ناحیه شمالی که منتظر شنیدن پیام انجیل هستند. پس کار زیادی هست برای خداوند تا انجام بده. فلذا حکمت چه میگه؟ میگه فعلا فریسیان رو رها کن، مانع کار تو میشن، هرچند که خداوند دوست داره در اون لحظه اون کار انجام بده. اما خداوند حرکت میکنه به سمت سامره. بدین معناست دوستان، وقتی که مشکلی پیش میاد ما نمیشینیم تا یک فرصتی پیش بیاد. نه، کاری است که در همون لحظه ما باید انجام بدیم. همیشه یک کاری است تا انجام بدیم. شاید شما مشکلی داشته باشید با انجیل، با پیام انجیل، و نمیتونید کار درست انجام بدید و غیره. اما کارهای دیگه ای است که میتونید انجام بدید. اگر واقعا جویای خدای زنده هستید، میتونید او رو بیابید در همین لحظه. خداوند میگه مرا بجویید و خواهید یافت، بکوبید و در باز خواهد شد. اما چه کاری میتونید انجام بدید؟ ادامه بدید، ادامه بدید. به اینجا نگاه کنید، به کتاب مقدس، کلام خداوند رو بخونید، اون رو جستجو کنید، دعا کنید. آیا نمیتونید کار بکنید؟ میتونید فریاد بزنید، بگید خداوند بر من رحم کن. و کارهای زیادی هست که میتونید انجام بدید. اگر نمیتونید به یک سمت برید، کارهای زیادی دیگه‌ای که میشه انجام داد و به اون سمت رفت. ما ایمان داریم به مشیت خداوند، و این چیز عالی است برای ما مسیحیان. ما ایمان داریم که همه وقایع دنیا در دست‌های خدای زنده است. همه وقایع زندگی ما توسط خداوند برنامه‌ریزی شده، پس جای ناامیدی نیست. خداوند نقشه و برنامه خودش رو به کمال می‌رسونه و ما به او ایمان داریم. پس هر اتفاقی که می‌افته دلیلی داره، هدفی داره، برنامه‌ای داره. و این برای ما مسیحیان یک تشویق عالی است که پیش بریم. وقتی که اوضاع سخته، مشکلات هست، پیش بریم. پس کلوین به این موضوع اشاره میکنه و به شکل عملی صحبت میکنه. حالا بذارید پیش بریم در این واقع. در آیه 5 میخونیم که خداوند به ناحیه سوخار میرسه. اینو در آیه 5 بهش اشاره کرد. نام اصلی سوخار شکیم بود. در عهد قدیم اونجا شکیم میگفتن و اونجا جایی بود که بدن نامش عوض شد، زیرا رفتار مردم اونجا کاملا عوض شد. در اون زمان همه اسامی که در کتاب مقدس هست معنایی داره. و این خوبه که برید و معنای این اسامی و یا شهرها و غیره نگاه کنید و معنی اونا رو درک کنید. معنای سوخار که در اینجا بهش اشاره شده یعنی شهر مشروبخواری و حماقت. هیچ کس ممکنه شهری رو چنین نامی نده، اما اهالی اون شهر اونجا رو به این اسم نخونده، بلکه دیگران این اسم رو به اون شهر دادن. و یا شهری که پر از دروغ و فریبه. وقتی که به این نام فکر میکنید، بدون شک خداوند میدونست معنای اون نام چه هست. و شاید ممکنه فکر کنید که خداوند میگه این جایی نیست که واقعا امیدی بهش باشه که به چنین شهری بیری که پر از مشروب خاری و فریب و دروغه. مطمئنا شهرهای بهتری هست که نزد اونا بریم و امید هست برای مردم اونجا، اما چنین نیست. دوستان عزیز، خداوند علارغم آگاهیش از وضعیت مردم اونجا به اونجا میره. به چه علت؟ زیرا خداوند به این جهان میاد نه که پارسایان رو بخونه، بلکه گناهکاران رو. و چنین جایی رو که خداوند میره که پر از گناهکاران، تا اونا رو دعوت کنه به ملکوتش. اون میاد بیماران رو شفا بده و لذا میاد به همین منطقه، منطقه سوخار. در تاریخ انگلیس در 1742 وقتی که جان وزلی بشارت میداد، میره به نیوکاسل و چنین مینویسه در مورد نیوکاسل، میگه وقتی که اونجا اومدم اونجا پر از مشروب خوری و فوش و غیره است، حتی بچه ها نیست توی خیابون فوش میدن. میگه من هم هرگز در عمرم چنین فوش و بد و بیرایی نخوندم. و بعد میگه بدون شک اینجا بهترین جایه، اما منظورش برای مجازات خداوند نیست، بلکه میگه بهترین جای برای بشارت انجیل تا گناهکاران را به توبه بخونه. و این دقیقا پیام انجیل هست، پیام انجیل برای گناهکاران. و در اینجا علاوه به ما گفته شده که نزدیک به آن قطع زمینی که یعقوب به پسر خود یوسف داده بود، تاریخ برمیگرده به سالها قبل. میتونید در مورد این واقعه در عهد قدیم بخونید، در کتاب پیدایش در فصل 33، همچنین فصل 48 و فصل 49 کتاب پیدایش. اگر در عهد قدیم بخونید در فصل 38 پیدایش میخونید که یعقوب اون بخش از زمین رو میخونه، میخره و درش چاهی هست. در فصل 48 پیدایش به ما گفته شده که یعقوب داره می جنگه بر سر اون قطعه زمین. و اگر در فصل 49 مطالعه کنید، می خونید که اون زمین رو به پسرش یوسف می ده. و جالبه وقتی که به این نکته فکر کنید که این قطعه زمین رو اول می خره و بعد براش می جنگه و بعد اونو می ده به پسر خودش. و این به ما یادآوری میکنه که خداوند ما چه کاری رو انجام داد بر روی صلیب. او رستگاری و بخشش گناهان ما رو بر روی صلیب خریداری کرد. او با شرارت و ابلیس و شیطان که ما رو نابود میکنن جنگید و او به ما رستگاریش رو به رایگان عطا کرد. پس گذرا به این نکته اشاره میکنه. و بلاوه در این بخش به ما چنین گفته شده در آیه 6: و در آنجا چاه یعقوب بود، پس عیسی از سفر خسته شده بود. احتمالاً حدود 40-50 کیلومتر پیاده راه رفته و خسته شده، همچنین بر سر چاه نشسته بود و حدود ساعت 6 بود، یعنی وسط ظهر. خداوند ما خسته شده و ضرورت داره تا بنشینه و نیاز به توضیحی داره. در اینجا یک شبان فرانسوی چنین میگه در مورد خداوند که خسته شده، میگه: برای دیدگان ایمان چه صحنه است؟ آیا خدای ما از زحمات بیوقفش برای نجات انسان‌ها خسته شده؟ برای دیدگان ایمان این که خدای خود رو ببینیم که خسته شده برای نجات و رستگاری انسان‌های گناهکار، باید مراقب باشیم. در اینجا به یک معنا خدای زنده و حقیقی هرگز خسته نمیشه. خدای زنده خستگی درش نیست. او نامیراست، او ازلیه، انرژیش بی نهایت هست. او نه به خواب میره و نه نیاز به استراحت داره. اما در اینجا به ما یادآوری میشه. ما راجع به کسی صحبت میکنیم، میگه تنها خداست بلکه انسان گشته. نجات دهنده ما عیسی مسیح. او خداست، در ذات خدایش هرگز خسته نمیشه، اما انسانه، انسان گشته. بله. خادم همه ما انسان‌ها گشته. و زحمت میکشه، چنان زحمت میکشه که خسته شده. انسان عزیز، آیا شما یک گناهکار یاغی هستی؟ همه ای ما گناهکاران یاغی بودیم. آیا شما میخواهید در طغیان خودتون ادامه بدید علیه نجات دهنده ای که نه تنها خسته شده برای نجات گناهکاران، بلکه جونش رو فدا کرد برای رستگاری انسان‌های مثل من و شما، و اون رو در اینجا می‌بینیم که خسته شده. ما در زمانی زندگی می‌کنیم که به لحاظ روحانی افول هست در جهان غرب و در کلیسا چنان که اوضاع باید باشه نیست. یک کلیسا اون انرژی رو نداره، مردم نیستن تا زحمت بکشن، کار رو انجام بدن چنان که باید انجام می‌دادن. و بعد این آیه باید ما رو واقعا به چالش بکشه. آیا ما به عنوان مسیحیان، آیا ما میدونیم این چه معنی میده که خسته باشیم در کار خداوند، در تلاش برای نجات جانها، همین مکانی که اکنون درش هستید؟ من فکر نکنم این مکان در اینجا قرار داشت اگر عده‌ای بدون خستگی کار نکرده بودن، و همچنان دارن این کار انجام میدن. خستگی ناپذیر تلاش میکنن برای بشارت انجیل و نجات جانها، و ما نیاز داریم چنین کسانی رو در کلیسا. یک نسلی که بزرگ میشه در کلیسا، ما جوونا صحبت میکنم، نسلی که بزرگ میشه و حاضر تا زحمت بکشه تا جایی که خسته بشن، نفس از جونشون در بیاد برای بشارت انجیل و نجات جانها. خداوند ما رو به ملکوتش میخونه تا در تاکستان او زحمت بکشیم. سیتی استاد گفت: اگر خدای زنده برای من مرد، هیچ کاری برای من چنان بزرگ نیست تا برای او انجام بدم. ویلیام کری چه گفت؟ میدونی که اون مبشری بود که به هندوستان رفت و چه سختی ها و چه مشکلاتی تحمل کرد، و او چنین گفت: گفت از خداوند انتظارات بزرگی داشته باشید، اما کار بزرگی هم برای خداوند انجام بدید تا جایی که خسته بشید، نفستون در بیاد. و این باید به ما صحبت کنه، به ما مسیحیان. ما در اصل زندگی میکنیم که همه خودخواهن، به فکر خودشون هستن. ما نمیخوایم برای دیگران تلاش بکنیم، خستگی بکشیم، فقط برای خودمون، و این به خاطر گناه هست. اما خداوند ما گناهی درش نیست و تلاش میکنه بدون وقفه، و این تلاش او رو خسته کرده. کلمه جس پوشید، این گونه است که یوحنا انجیلش رو شروع میکنه، میگه کلمه جس پوشید و در میان ما سکنا گزید. و ما میدونیم که از کلام خداوند ما بر روی صلیبی که از کلامش این بود که یوحنا نیز بهش اشاره میکنه، تشنم. و در اینجا خداوند رو میبینیم که به این زن نزد زن سامری میاد و خسته از سفر است. شاید اگر خداوند خسته نبود، آیا میتونست به ما بگه نزد من بیایید شما خسته دلان و رنج باران و من به شما آرامش میدم؟ بله، او خداست و میدونه خستگی چه هست، اما او انسان نیز بود و خستگی رو تجربه کرده، اما ما احساس همدردی میکنه. ما گفته شده که در انتهای فصل 6 که حدود ساعت 6 بود، یعنی حدود 12 ظهر، وقتی که آفتاب وسط آسمانه و بسیار داغه، اما همچنان خداوند داره زحمت میکشه در وسط روز، در اون گرمای روز. شاید پیامی هست برای کسانی که در میان سالی هستن. من با جوان سالها صحبت کردم. شما ممکن میان سال باشید و خسته شده باشید. و این وسوسه هست. وقتی که به میان سالی میرسیم که یک ذره استراحت کنیم و توجهمون به چیزهای دیگه جذب بشه. کارهایی که ضرورتی درش نیست. نه دوستان، توجهتون معطوف به چیزهای دیگه نشه، بلکه مثل خداوند به سوی ملکوت بشتابید و در اون تلاش کنید. و بعد در آیه 7 میخونیم که زن سامری به جهت آب کشیدن آمد. عیسی بدو گفت جرعه آب به من بنوشان. این سوال همیشه پیش میاد هر وقت که ما به این آیات نگاه میکنیم، اینه که چرا این زن برای جهت آب کشیدن به چاه یعقوب میاد در ناحیه سخار در وسط ظهر؟ این کار عاقلانه نیست که وسط ظهر بیایید برای کشیدن آب. شاید چون چاه عمیقه، آب اون پایینه و خونکه و غیره، اما تا این آبو به خونه برسونه دیگه آب خونکی در اون مش نیست. پس چرا وسط زور توی گرما میاد برای کشیدن آب؟ مفسرین نظراتی دارن که چرا زن این کار رو در اون ساعت انجام میده. به ما چنین چیزی گفته نشده و کسی دیگه ای هم سر اون چاه نیست، البته به غیر از خداوند ما عیسی مسیح. هیچ کس وسط زور نمیاد از چاه آب بکشه. بعضی از مفسرین میگن اون زن به این دلیل اومده وسط زوه لب چاه که نمیخواد کسی او رو ببینه. عده دیگه میگن این زن، چنان که توصیفش رو میخونیم، زنیه که بدنامه، 5 شوهر داره و اکنون به کسی زندگی میکنه که شوهرش نیست و زن بدنامی هست و نمیخواد کسی او رو ببینه، زیرا شرم داره. این زن زندگی شرم‌آوره. سامریان شریعت موسی رو داشتن و این زن بدون شک آشناست که زنا مکن و به احتمال زیاد شرم داره نسبت به زندگیش و رفتارش. عده دیگه از مفسرین میگن شاید این زن بسیار فقیره و شرایط زندگی اون زمان فرق میکنه و برای اونها در اون زمان خیلی راحت بود که زنشون رو از خونه بیرون بیاندازن. و این زن چون فقر در خونش، از خونه بیرون انداخته شده. قوانین ازدواج بسیار مهمه برای حفظ جامعه و حفظ خانواده و کسانی که این قوانین رو شل میکنن روی جامعه و روی مردم تاثیر میذارن. پس این نظراتی است که مفسرین دارن نسبت به این زن و چرا سر اون ساعت ظهر برای آب کشیدن میاد. شاید عده میگن شاید زن خرافاتی است و میگه این چاه مربوط به یعقوبه و اجداد ما میان و آب میکشن و این آب تبرکه و من سر ظهر میرم و غیره. من نمیدونم دلیلش چه هست، اما در هر صورت به نظر من وقتی که مردم میگن خدای نیست خرافاتی میشن. آیا متوجه این موضوع شدید؟ کسانی که میگن من به کتاب مقدس اعتقاد ندارم، من وقتی برای این خرافات ندارم، وقت میبینید به چه خرافات عجیب و غریبی اعتقاد دارن. شاید وضعیت زن به این شکله. و البته یک مطلبی که میتونید مطمئن باشید در مورد این زن، این مشیت خداونده که بهش اشاره کردیم، که این زن رو هدایت میکنه قدم به قدم تا در این ساعت از روز به این مکان و سر این چاه بیاد. این مشیت خداونده. و هر وقت که کتاب مقدس رو میخونید و هر وقت به مسائل مسیحیت فکر میکنید، فراموش نکنید که پشت سر همه وقایع حکمت و دست خدای زنده است. این جهان رو شانس کنترل نمیکنه، این جهان رو شیطان اداره نمیکنه، این جهان رو خدای زنده و حقیقی اداره میکنه. و در نتیجه ما میگیم هرگز ناامید نشید، حقیقت پارسایی پیروز خواهد شد. دست خداوند چرخه زمان رو میچرخونه. بله، پدر من اون جام رو فراهم کرد و آنچه که مناسب است به ما خواهد داد. گاه این سخته که ایمان داشته باشیم و بپذیریم، اما حقیقت داره و این پازهریه برای ناامیدی و افسردگی که بسیاری اونو احساس میکنن. پس مشیت خداوند این زن رو به لب اون چاه میاره. البته مطلب دیگه ای وجود داره در اینجا. این زن میاد چون تشنشه. پس یک تشنگی وجود داره در جان هر زن و مردی. ممکنه این تشنگی برای خدای زنده نباشه، زیرا هیچ کس جویای خدای زنده نیست، اما در دل هر کس این اشتیاق و تشنگی هست. هر کس به دنبال چیزی هست، شاید نمیدونن چی هست، نمیدونید چه هست، هرگز اونو پیدا نمی کنید، اما این اشتیاق هست، این تشنگی هست برای چیزی، چیزی بیش از اون چی که اکنون داری، چیزی که شما رو راضی کنه، چیزی در درون شما، چیزی مثل درک و فهم مطالب، چیزی که به شما و به جان شما تسلی بده، آرامش بده، جونتون رو آرامش بده، سوالهای ذهنتون رو پاسخ بده، چیزی که اون خلأ درونیتون رو پر بسازه. شاید جویای خداوند نباشید، اما این خلأ رو در درونتون دارید، این تشنگی رو. و تنها راهی که میشه این تشنگی رو از میان برداشت آب حیاته که خداوند ما عیسی مسیح اون رو به رایگان عطا میکنه به انسانهای مثل من و شما. بذارید پیش بریم در این روایت. خداوند صحبت میکنه با این زن و این غریب هست. خداوند صحبت رو با او باز میکنه. در اون زمان یهودیان این کار رو انجام نمیدادن و بدون شک شما در مورد مسائل معنوی با زنها صحبت نمیکرد. آیا میدونستید یهودیان در اون زمان فکر میکردن این کار بسیار شرم‌آوریه که شریعت رو به زنها تعلیم بدن و در کنیسه و فریسیان میگفتن شریعت خداوند رو بسوز اما به زنها تعلیمش نده. دید یهودیان چنین بود در اون زمان. و ببینین اکنون مسیحیت چگونه انسانها رو عوض کرده. و خداوند در اینجا این رسم بد رو میشکنه و با این زن شروع میکنه به صحبت کردن و از او جرعه آب میخواد. البته خداوند ما جانش تشنه نیست، اون نجات دهنده جان هاست، اما از این فرصت استفاده میکنه تا سر صحبت رو باز کنه. از فرصت ها استفاده کنید دوستان. ما باید از هر فرصتی استفاده کنیم تا به دیگران راجع به انجیل بگیم. شاید شما دارید این کار انجام میدید. در صورت دقت کنید خداوند چه احترامی نشون میده به این زن. نسبت به این زنی که سامری هست و یهودیان اصلا با اونا مراوده ندارن. وقتی که به دقت به این روایت نگاه کنید میبینید که خداوند ما عیسی مسیح چقدر با احترام و حرمت با این زن صحبت میکنه. دوستان عزیز، انجیل ما انسانها رو محترم میسازه. این چیزهایی هست که متاسفانه در جان غرب دارن کنار میاندازن. در صورت خداوند ما بسیار با احترام صحبت میکنه با اون زن و او رو خار نمیشماره، او رو کوچک نمیسازه، او رو یک آدم ساده فرض نمیکنه، بلکه با محبت با او صحبت میکنه. عده‌ای فکر میکنن مسیحیت صرفا برای افراد ساده لوحه، کسانی که فکر نمیکنن، کسانی که ساده لوحن راحت سرشون کلا میره تا به این چیزها اعتقاد پیدا کنن. نه دوستان عزیز، عجب که نگاه کنید در کتاب مقدس یک عمقی هست و مورد آزمون قرار میگیره حقیقت اون. بله، ما باید انجیل رو روشن و ساده بیان کنیم، اما هرگز اون رو دست کم نگیرید. چه عمقی، چه ژرفایی، چه شگفتی هست از کلام خدای زنده در حقایق انجیل که ما داریم راجبش صحبت میکنیم. شما میتونید بگید مسیحیت بیش از درک ذهنی هست. شاید بزرگترین و هوشمندترین دانشمندان پولس رسول بود. پس مسیحیت برای افراد ساده لوح نیست و نباید اون رو کوچک در نظر بگیره. و البته این زن درک کرد که منظور خداوند چه هست وقتی که خداوند با او صحبت میکنه. آنچه که میگه واقعا دل اون زن رو، وجودش رو لمس میکنه. همچنان که خداوند با اون صحبت میکنه راجبه آب زنده که از درونت به ابدیت میجوشه و این زن بلافاصله درک میکنه و میدونه راجبه چی صحبت میکنه. آیا ما نیاز نداریم به این آب، این آب حیات که در درون ما باشه و تا حیات جاودانی بجوشه، که حیات خدای زنده است که در درون ما بجوشه، ذهن ما رو روشن کنه، وجدان ما رو بیدار کنه، گناه و ترس ما رو از میان برداره، دیدگان ما رو باز کنه تا جلال خدای زنده رو در کلامش ببینیم، چیزهایی که بهش فکر نمی کنیم، زندگی ما رو مفید بسازه، اون هدف بده، اون قدرت بده. آب حیات، حیات خدای زنده در درون ما، در دل ما قرار بگیره. البته خداوند راجع به اون آب چاه صحبت نمی کنه، آبی که از بیرون به ما برسه و تشنگی ما رو از میان برداره و به ما آرامش بده، بلکه چیزی در درون ما قرار می گیره. وقتی که روح خدای قدوس در دل ما کار می کنه، روح القدوس در درون ما اون حیات رو ایجاد می کنه، اون وقتی که حیات واقعی شروع می شه. هرچه که ما این جهان به ما میده، هرچه که از این جهان میگیریم، بله فلان چیز رو دارم، فلان لذت رو دارم، اما اینا در درون ما نیست. ما تشنگی ما رو از بین نمیبره. در اینجا در کتاب مقدس چیزی هست که به ما داده میشه در درون ما که تا به مرگ و تا به ابد باقی خواهد موند. بعد از اینکه زن این حقایق رو شنید، گفت از این آب به من بده تا بنوشم. و بعد اون کوزه آبش رو رها میکنه و میره آیه 28 میخونه. ببینید این اومده آب بگیره اما سبور رو رها میکنه و برمیگرده به شهر تا راجع به مسیح به دیگران صحبت کنه. و این به ما میگه چیزایی که ما به دنبالش هستیم در این دنیا، اما وقتی که انجیل رو درک میکنیم مثل اون زنی که سبور رو رها کرد، اینا رو رها میکنیم. وقتی که مسیح میاد با این آب وارد جانهای ما میشه و این آب حیات رو به جانهای تشنه ما میده، اون زن آزاد میشه، به راه خودش میره. خداوند ما عیسی مسیح قدرت گناه در ما نابود میکنه و زندانی رو آزاد میسازه. دوستان آزاد گردید. خون مسیح میتونه کثیف‌ترین گناهان رو پاک بسازه و خونش برای من و شما آماده است اگر نزد او بیاییم.